ممکنه چه اتفاقاتی افتاده باشه و چطوری این در واقع محتوا در اختیار ما قرار گرفته باشه.
بله.
ببینید ما وقتی با یه محتوا مواجه میشیم در واقع با یک کادر بسته مواجه میشیم، اون چیزی رو ما میبینیم که در منظر ما قرار گرفته، یا اون چیزی رو ما میشنویم که در واقع به سمع ما رسیده، به گوش ما رسیده، اما ممکنه در ورای اون اطلاعی که ما گرفتیم یا اون چیزی که ما دیدیم مباحث دیگه‌ای وجود داشته باشه که اونها در واقع به اطلاع ما نرسیده یا در اون کادری که در مقابل ما هست قرار نگرفته. مصرف انتقادی این هست که به در واقع مجرد برخورد با یه اطلاع و یک محتوا،
بله،
ظاهر اون و در واقع اون کادر بسته اون ما رو فریفته خودش نکنه یا مجذوب خودش نکنه. باید حتما با یک نگاه انتقادی که توانایی رو این رو داشته باشه که بتونه اون رو با در واقع مبانی فکری خودش بسنجه و اطلاعات خودش رو با اطلاعات تکمیلی دیگه کامل بکنه یا محک بزنه.
بله.
و به این صورت میتونه در واقع یک مصرف درستی از محتوا در فضای مجازی داشته باشه.
بسیار خوب، این موضوعی که جای بحث زیاد داره، در ادامه برنامه هم باز بهش خواهیم پرداخت. با موضوع جهاد تبیین همراهان گرامی در خدمت شما هستیم در برنامه قلمرو فرهنگ. جهاد تبیین موضوعی است که مقام معظم رهبری بسیار بر اون تأکید داشتند و تلاش ما در شبکه فرهنگ تبیین ابعاد گوناگون این جهاد به خواست خداوند و با همراهی شما.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت به مسئله تبیین اهمیت خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن، حرکت تبیین به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. میدان باز است برای انتشار افکار. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا و اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آبایی‌های فراوان و میتوانن در این زمینه‌ها خیلی تلاش کنن. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
11:04 است در قلمرو فرهنگ، همراه شماییم با موضوع جهاد تبیین. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه برقرار شده. سلام عرض میکنم جناب دکتر منصوری، روز خوش.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت میلاد مولا الموحدین امیر المومنین خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاس بسیار، ما هم پساپس به شما تبریک میگیم. جناب دکتر منصوری، در برنامه پیشین درباره جهاد تبیین از شما صحبت‌هایی رو شنیدیم. در این برنامه تقاضا میکنم درباره پیشگامان جهاد تبیین در طول تاریخ و الگوهایی که در این حوزه میشه به جوانان معرفی کرد بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کسانی که برای آگاه سازی و افشاگری درباره وقایع و اتفاقات و اوضاع موجود عمل کردند، پیامبران بودند در طول تاریخ که در مقابل نظام‌های کفر و شرک و فساد، اینها معمولا هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی اوضاع رو برای مردم توضیح میدادن. اتفاقا نظام های طاغوتی و فرعونی هم متقابلا اونها هم دست به جنگ تبلیغاتی روانی و همچنین فریب افکار عمومی رو داشتن.
بله.
موضوع بسیار مهمیه که در طول تاریخ جریان تحریف و جریان تخریب حقایق با حد اکثر توان و سرمایه خودش کار میکنه. بعضا سرمایه گذاری که در این راه میکنن بیش از سرمایه ایست که در ارتباط با جنگ و سلاح و ارتش و این هم انجام میدن. و این قضیه اتفاقا در یک قرن گذشته روند صعودی پیدا کرده، به گونه که امروز سرمایه گذاری و نیروی انسانی که در بخش ارتباطات، رسانه ها و فرهنگ و هنر کار میکنن قطعا بیش از مجموعه هزینه های ارتش های دنیاست.
بله.
برای اینکه در این جهت معمولاً بازدهی بیشتری در راستای اهداف قدرت‌های سلطه‌گر به دست آوردن. تجربیات دو قرن گذشته این قضیه رو خیلی خوب برای اونها روشن کرده. متأسفانه در طرف مقابل در این قضیه یا بی‌توجهی است یا ضعف است و یا تسلیم شدن به جنگ تبلیغاتی روانی. بنابراین ما اتفاقا در قرآن کریم هم داریم که در واقع مؤمنین رو دعوت میکنن به این شما در تبیین واقعیت ها و حقایق موظفید و چقدر عجز گذاشته شده. و جالبه که میبینیم که یکی از ویژگی هایی که برای قرآن بیان شده مبین بودنشه. یعنی
بله.
قرآن یکی از ویژگی هاش تبیین حقایق و واقعیت های جهان و تبیین ماهیت نظام کفر و ظلمه. حالا در این زمینه خب کم و بیش شاید به لحاظ نظری خیلی از ما این موضوع رو میدونیم، اما در عمل اونچنان که باید شاید بهش بها نمیدیم. مثلا اون نمونه، ما در بخش هنر واقعا در این زمینه اونچنان که باید دقت نمی کنیم که چه ظرفیت خوبیست برای این که بتوانیم ما واقعیت ها و حقایق و نکات مهمی رو که در افشای ماهیت نظام سلطه وجود داره برای مردم تبیین کنیم. و یا اینکه برای آینده روشنگری کنیم یا برای اینکه برای ارتقاء سطح فکری و کارآمدی مردم کار بکنیم و هنر رو مثلا بیشتر جنبه حالا یا تفنن یا از کنم تسویه حساب یا دشمنی ها یا خط نشون کشیدن ها زن به کار رفته شده و این یکی از نقطه ضعف هاست. مثلا شما لوزه کنید تو همین چند دهه بعد از انقلاب ما چقدر ظرفیت های عجیبی تو بخش هنر داشتیم و ازش اونطورن که باید استفاده نشده. هنوز بسیاری از مسائل تاریخی ما، قضایای شخصیت های ما و قایه ما و اینها رو اونچنان که باید شاید شما ملاحظه میکنید
و اونجایی هم که کار شده آقای دکتر منصوری تایید میفرمایید که خیلی خوب تاثیرگذار بوده و خیلی خوب برای
الان برنان نمونه در همین جشن باره اخیر شما میبینید که مثلا یک فیلم به نام موقعیت مهدی بله. و چون جاش خالی بود خیلی مورد توجه قرار گرفت. میدونی یعنی کارگردان نویسنده بازیگر همه تشویق میشن که شاید دیگران هم بیان توی این مسیر وارد کار بشن و یا موارد دیگه. بنابراین این قضیه مثلا تو ادبیات ما کار کردیم، نه که کار نکردیم، ولی اونچنان که باید شاید در واقع دیگران در این زمینه خب بالاخره سرمایه‌گذاری بیشتر میکنن. بیزیشه این که الان که ما در یه شرایطی هستیم که ظاهرا دشمن احساسش اینه که در جنگ نظامی با ما ممکنه موفقیت نداشته باشه، توی این دلیل مقام معظم رهبری آمدن و قضیه
همینطوره
تبیین موقعیت ها رو که مبادا اونها با تمرکز روی جنگ فرهنگی، روانی، هنری، ادبی، سیاسی توفیق پیدا بکنن. خب ملاحظه میکنه که این سایت ها و رسانه ها چقدر دروغ، شایعه، تحلیل و
اصلا یکی از ابزارشون هست. همینطور که میفرمایید حالا که جنگ رو در رو امکان پذیر نیست یا به هر دلیلی براشون خسارت بار هست، به راحتی از طریق فضای مجازی و در واقع جنگ نرم کار خودشون رو ادامه میدن و این حقیقتاً این مهم بر ماست در تمام جنبه ها و شؤونات که شفاف سازی کنیم و مقابله کنیم. در واقع هر کدوم از ما میتونیم سرباز جنگ نرم باشیم در این میدان.
ازتون میشه ملاحظه کنید یه رادیوی تلویزیون بر حال معارض با ما شروع میکنه مثلا یه سری شایعات و اخبار تحلیل ها میده و این تو جامعه ما پمپاژ میشه.
بله.
باید مردم روشن بشن که ما نباید از یک آدم کافر ظالم فاسق یک حرف را قبول کنیم. قرآن به صراحت میگه وقتی یه فاسق برای توی خبری آورد اینو نپذیر، برو تحقیق کن. ولی متاسفانه شما دارید میبینید دیگه به راحتی این اخبار
واقعیت رو قلب میکنن در واقع به راحتی.
خب نباید روشن بشه برای مردم.
بله، این هم موضوع سواد رسانه ایست که پیشتر صحبت میکردیم با کارشناس برنامه.
مهمه تو قضیه طبیعی.
بله.
انحراف بزرگی متاسفانه داره دامنگیر جامعه ما میشه تو این نقل انتقال بی حساب این اخبار و شایعات و تحلیل های.
انشاءالله که همه ما مجهز بشیم به این ابزار و به این سواد برای مقابله با
شما در این رسالت بزرگ و جهاد بزرگ در این سنگر قرار گرفتید. مجموعه رسانه ملی
بله.
واقعا تو این قضیه بتونن مردم ما رو کاملا روشن بکنن. من واقعا احساس نگرانی میکنم، میبینم با جوان ها برخورد میکنم. آره رادیو فلان دیشب همچی گفت عزیز من اون ظالم فاسد فاسق مزدور ضد اسلام ضد ایرانه، او که خیر تو رو نمیخواد، که تو نباید در اون اعتماد کنی. ولی خب اینو باید روشنش کرد.
همینطوره، موضوع سواد رسانه‌ای مسئله مهمیه که انشاءالله بتونیم بهش بپردازیم بیش از پیش. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر منصوری.
شما این بحث رو ادامه بدید با صاحب نظران دیگه و راهکاری برای جلوگیری از نفوذ این القاعات و تبلیغات و جلوگیری از این سهل انگاری. این سهل انگاری دیگه که هر چه آدم بشنوه مثلا یا تعمل بکنه یا نکنه بلافاصله منتقل بکنه.
بله.
نباید آنچه اتفاقی بیفته.
همینطوره. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر منصوری و براتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشین. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ. خوشحالیم که با مایید در قلمرو فرهنگ. قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 به شما تقدیم میشه. اینک ارتباط تلفنی ما با رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر برقرار شده. آقای دکتر موسی حقانی با ما هستند در قلمرو فرهنگ. سلام عرض میکنم. روز بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم برنامه شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر حقانی، به عنوان یک استاد تاریخ بفرمایید که به نظر شما مقام معظم رهبری به چه دلیل این همه تاکید دارند بر موضوع جهاد تبیین و اصولاً و اساساً پرداختن به این موضوع در روزگار اکنون چه اهمیت و ضرورتی داره؟
بله، ببینید، با توجه به این که ما الان درگیر یک جنگ گسترده روایت ها هستیم و خب جریانات معارض با انقلاب اسلامی و حتی جریانات معارض با اساس ایران که ما از اونها به عنوان دشمنان وجودی ایران یاد میکنیم، در یک جنگ گسترده‌ای که مبناش روایت سازی جعلیه از آن چیزی که در ایران داره رخ میده. حالا این بخشیش مسائل اقتصادیه، بخشیش مسائل سیاسیه، بخشیش مسائل اجتماعیه که در این حوزه ها عمدتاً سیانمایی از سوی اونها صورت میگیره.
بله.
دستاوردهای انقلاب اسلامی و دستاوردهای کشورمون در 43 سال گذشته نه تنها نادیده گرفته میشه، بلکه روایتی کاملا خلاف آن چیزی که در کشور ما رخ داده ارائه میشه. در حوزه تاریخ هم که خب خیلی مهمه، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم وقتی به تاریخ اشاره میکنن و به جوانان توصیه میکنن، اولین توصیهشون و مهمترین توصیهشون به جوانانی که قراره در گام دوم به اصطلاح سکاندار امور مدیریتی کشور باشن اینه که با تاریخ به اصطلاح آشنا بشن و از مطالعات تاریخی به عنوان یک راهبرد یاد میکنن.
بله.
در عرصه تاریخ این جنگ روایت ها خیلی گسترده تر رواج داره و هم تاریخ این 43 سال گذشته، هم تاریخ 100 سال گذشته کشورمون، به ویژه تاریخ 100 سال گذشته کشورمون مورد هجوم این جریانات روایت ساز جعلی قرار گرفته که اینها یک تصویر غیر واقعی از آن چیزی که در ایران در 100 سال اخیر رخ داده ارائه میکنن، به ویژه تحولات بعد از انقلاب اسلامی.
بله.
در رابطه با مثلا دوران پهلوی ما شاهد جریانی هستیم که مدت هاست به دنبال تطهیر رژیم پهلویه.
بله.
و روایت سازی هم داره در این حوزه انجام میده، روایت سازی که با مستندات تاریخی که در دسترس به اصطلاح همگان به ویژه محققان و پژوهشگران هست هیچ مطابقتی نداره. ببینید یکی از مسائلی که در دوره پهلوی به کشور ما آسیب زد وابستگی این رژیم به انگلستان بود و بعد به امریکا که لطمات جدی به ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وارد کرد.
بله.
یک نمونه اون بحث کاپیتولاسیون بود که خب اصلا امنیت مردم ایران رو فدای به اصطلاح مستشاران امریکایی در کشورمون کرد. یعنی رژیمی که برای امنیت مردم خودش هم هیچ ارزش قائل نباشه و منافع ملت خودش رو قربانی منافع به اصطلاح مستشاران امریکایی بکنه که هر کاری دلشون می‌خواست این کشور انجام میدادن، خب این واقعا قابل تطهیر نیست. رژیمی که مثلا بحرین رو به اون سادگی از دست بده، یعنی نتونه از تمامیت ارضی ایران هم صیانت بکنه، رژیمی که به مدت 17 سال ایلات عشایر ایرانی رو مورد به اصطلاح حمله و بمباران و گلوله باران قرار داد و تعداد زیادی از هموطنان بیگناه ما رو به خاک و خون کشید، رژیمی که نفت ایران رو در اختیار به اصطلاح امریکایی ها و کنسرسیوم متشکل از کشورهای بیگانه قرار داده بود، من از این موارد بخوایم ذکر بکنیم فراوانه. متأسفانه الان چهره‌ای که از اون ارائه میشه یک چهره خدوم و حتی مثلا ضد سلطه بیگانه بخواد ارائه بشه که این هیچ نسبتی همونطور که اصلا با واقعیات و با مستندات نداره. در کنار این ما روایت های گروه های معارض رو هم میبینیم که چیزی حدود مثلا 20 جریان و گروه معارض همین الان دارن در رابطه با تاریخ ایران و تاریخ به ویژه بعد از انقلاب اسلامی فعالیت میکنن. از که عمده فعالیت اینها یا سیاه نماییه یا جهل به اصطلاح روایته که خب لازمه این که با این جریانات مقابله بشه و ما بتونیم اون خبر دقیق و اون واقعه اون تحلیل درست از واقعی که در کشورمون رخ داده رو
بله.
برای جوانانی که اون دوره رو درک نکردن ارائه بکنیم، نیاز به یک جهاد گسترده برای تبیین داریم که ما اون معظم رهبری در این مقصد از اون به عنوان یک فریضه یاد کردن، یعنی بر هر به اصطلاح فرد انقلابی آگاه و به نظرم بر هر ایرانی آگاه واجبه که در این حوزه فعالیت بکنه، واقعیت اون چیزی که در 100 سال گذشته در کشور ما رخ داد رو بیان بکنه. چون ما اگر با واقعیت رخدادهای گذشته خودمون آشنا نشیم قطعا نمیتونیم برای امروز و برای فردای خودمون هم تصمیم دقیق و درست بگیریم. ما الان یک کشوری هستیم که در منطقه و در جهان کشورمون تاثیرگذاره. اون وابستگی دوره پهلوی تبدیل شده به ظرفیتی که استقلال بعد از انقلاب برای کشور ما پدید آورده. خب این کشور تاثیرگذار حتما باید افرادش و به ویژه جوانان که قرار مثلا بار بزرگ و سنگین مسئولیت‌های کشور مهم و بزرگی نظیر ایران رو به دوش بکشن، اینا باید واقعا نسبت به آنچه که در تاریخ ما رخ داده آشنا بشن، اون هم با اصیل‌ترین روایت. و اما معظم رهبری یه هشداری میدن، میگن اگر شما روایت صحیح رو ارائه نکنید و تبیین نکنید دشمن روایت خودش رو جا میندازه.
بله.
این هم به نظرم یک ضرورت دیگه یه که بحث جهاد تبیین رو به نظر من ضروری تر از قبل برای کسانی که دستندرکار حوزه فرهنگ و روشنگری هستند به اصطلاح لازم و واجب میکنه.
درود بر شما، خیلی به نکته خوبی اشاره فرمودین. ماجرا روایت حقیقت و واقعیت هست، بی کم و کاست. گاهی بعضی افراد شاید فکر کنن که دارن دلسوزی میکنن، شاید فکر کنن کارشون صحیحه و سعی میکنن که در مقابل دیگرانی که خیلی خیلی سیاه نمایی میکنن، اینها بیان حتی اشکالات موجود رو هم انکار کنن. و همینطور که شما اشاره فرمودین، این هم در واقع یعنی دفاع نادرست از حقیقت هم باعث ظلم به اون میشه و این باعث میشه که جوانان ما دیگه حقیقت و آنچه که روایت تاریخ هست و اصالت داره رو هم از ما نپذیرن. بله. امیدوارم که موفق باشیم همه ما در این راه. سپاس از شما آقای دکتر حقانی. اگر فرمایش دیگر و نکته ای باقی نیست با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم فقط این نکته رو عرض بکنم. ببینید دستاوردهای انقلاب اسلامی به قدری به اصطلاح درخشان و گسترده هست که جریان انقلاب احتیاجی به تحریف و روایت نادرست نداره و این بزرگی به نظر من اون موقعی خودش رو جلوه‌گر میکنه و نشون میده که ما به اصطلاح اشکالاتی که بر رفتار خودمون بر مدیریت خودمون هم وارده بپذیریم. پذیرفتن اون اشکالات هیچی از این عظمت کم نمیکنه، بلکه موجب میشه که ما راه پیش رومون رو با اشتباهی کمتر و با گام‌های مطمئن‌تری انشاءالله برداریم.
درود بر شما، کاملا درست میفرمایید. سپاس بسیار و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
شکلی از مواجهه با حرکت‌های اصیل وجود داره که اون قلب واقعیات و حقایق هست، همینطور که آقای دکتر حقانی هم در صحبت‌هاشون اشاره کردن. یه بخش اون پنهان کردن اتفاقات خوب و موفقیت هاست و بخش دیگه وارون نمایی و بزرگ نمایی ضعف‌ها یا القای دروغ‌ها و فریب‌هایی هست که نسبت به افکار عمومی و در افکار عمومی صورت می‌گیره. انقلاب و همه حرکت‌های اصیل انقلاب اسلامی اگر در واقع عاملی متوجه آسیب زدن به اونها باشه دارای اهمیت هست و وقتی صحبت از ضرورت جهاد تبیین میشه یعنی بیان حق و حقیقت و روایت اصیلی که رخ داده، نه بیشتر و نه کمتر. آقای دکتر الهام بخش، مدیر طرح برنامه فضای مجازی رسانه ملی، همچنان با ما هستند در قلمرو فرهنگ. آقای دکتر الهام بخش، به ماجرای سواد رسانه‌ای اشاره فرمودین در بخش پیشین صحبت هاتون. نکته خیلی خیلی مهم اینه که چطور سواد رسانه‌ای رو برای بچه‌هامون، برای نوجوانانی که آینده ساز سرزمین ما هستند و اتفاقا جامعه هدف و مخاطب بسیاری از در واقع فضاسازی های رسانه‌ای و جنگ نرم دشمنان ایران اسلامی هستند جا بندازیم.
ببینید، ما در عرصه فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی با در واقع میشه گفت ساحت های مختلفی مواجه هستیم. یعنی در فضای مجازی از تفکر و اعتقاد و بینش و دانش و اینها گرفته تا مباحث فرض بفرمایید سطحی تر و روبنایی تر، در همه این عرصه ها فعالیت های رسانه ای ما مواجه هست با یک سری در واقع فضاسازی ها و یا تحریف ها.
بله.
که الان چیزی که مصطلح هست در فعالیت های رسانه ای فضای مجازی اینه که یک اقیانوس وسیع ولی بسیار کم عمقی هست. بنابراین من همونطور که در قسمت قبلی عرض کردم خدمتتون، لازم هست که کسی که در این عرصه حضور پیدا میکنه و میچرخه یا میخواد فعالیت بکنه، باید با بینش لازم و با اون در واقع تفکر انتقادی وارد این عرصه بشه و مبانی فکری خودش رو بتونه تقویت بکنه و به صرف گرفتن یا دیدن یک محتوا به صحت اون در واقع
باور نداشته باور باشه، نداشته قبول باشه نکنه
و قبول نکنه و بگرده و تفکر خودش رو عمیق‌تر